بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا جان و قلب ما رو با انس و آیات کریمه قرآن است و توجه به این آیات قرآن است نورانی بفرما. در ادامه مباحث تفسیری، جلسه گذشته تقریبا بحث سومین آیه رو به پایان بود و قاعدتا روز چهارمین آیه رو شروع میکردیم، ولی قبل از به دست گرفتن چهارمین آیه از آیات مربوط به تکبر، اجازه بدید تکمله از این آیه سوم باقی مونده، یعنی شاید 4-5 دقیقه بیشتر طول نکشه. ما دیروز دیگه به خاطر موقعیت اذان نتونستیم این 4-5 دقیقه رو تکمیل کنیم، و الا امروز از ابتدای وقت دیگه از همین آیه چهارم بحث رو شروع میکرد. حالا برای تکمیل مباحث جلسه قبل عرض میکنم که بعد از اینکه عذاب محقق شد و تمام کافران رو در قوم حضرت نوح نابود کرد، طبق اون دستور کشتی در کوه جودی فرود آمد و زندگی جدید، دنیای جدید برای حضرت نوح و اطرافیانش آغاز شد. این نکته رو جلسات قبل هم عرض کردم، به حضرت نوح آدم ثانی هم گفته میشه برای همین جهت، چون عذابی که در دوره حضرت نوح اومد عذاب کلی بود، همه افرادی که در اون دوره بودن غیر از مؤمنینی که با نوح بودن همه به درک واصل شدن، همه نابود شدن، که جناب نوح علیه السلام به دستور پروردگار برای حفظ نظام طبیعی از حیوانات و پرندگان هر کدوم یک جفت رو با خودش داخل کشتی آورد که نسل حفظ بشه، از افراد بشر اون 80 نفر اومده بودن و اون عذاب همه رو نابود میکنه غیر از این مجموعه. حالا آیه بعدی که آیه پایانی بحث ما هست به این صورته: قیل. دیروز هم گفتیم این قیلها برای این تفخیمه، خواهد عظمت جایگاه خدا رو در این کتابات برسونه. قیل یا نوح اهدت به سلام مننا و برکات. وقتی کشتی به کوه جودی فرود آمد، دستور فرود صادر شد: ای نوح از این کشتی دیگه پایین بیا، عذاب تمام شده، مشکلات به پایان رسیده، دنیای جدید در اختیار شما و این فضا در اختیار شما و این فرود به سلامت است و با برکات است. شما سختی های زیادی رو تحمل کردید، این مع العسر یسر. خودت که خیلی کتک خوردی، دماغ تو شکسته، استخونات تو شکسته، چه بسا صورت تو خونی کردن، چقدر استهزار کردن، مؤمنین هم که همراه با تو بودن چقدر زجر کشیدن به قیمت همراهی با تو. حالا نوبت این شده که شما در رفاه و خوشی باشید. فرمود از طرف ما هم در سلام و سلامتی و امنیتی و هم برکات، برکات ویژه. خب حالا میگن اون موقعیتی که کشتی فرود اومده، حالا نزدیک جزیره موسی بود و قسمت ها بوده، بالاخره اینا فرود اومدن و یه شهری یا به تعبیر بعضی از مفسرین یک سوق رو برای خودشون تأسیس کردن به نام سوق ثمانین یا مدینت ثمانین، مدینت ثمانین یا سوق ثمانین، شهر مخصوص به اینا شد. شروع کردن به زندگی و خوش و خرم، یه زندگی بسیار آرام و راحت که نسل بشر دوباره از اینجا به صورت نو تکثیر پیدا کرد. ولی چه کنیم؟ چه کنیم؟ و چه بگیم؟ جلسه خبه دیروز هم اشاره کردیم که بعضی از افراد بشر به خاطر اینکه مختارن، به خاطر خاطر اینکه اختیار دارن. وقتی به این دوره جدید زندگی رسیدن، خودشون رو تو ناز و نعمت دیدن، دیگه از اون اذیت و آزار کافران و مشرکان و بت‌پرستان خبری نبود، کسی نبود کتکشون بزنه، کسی نبود اذیتشون بکنه، فقر و بدبختی نداشتن، بیپولی نبود، مشکلات نبود، همه چی بخوا. متاسفانه یه عده ای از اینها بعد از اون دوره عذاب، در این دوره امنیت، دوباره متاسفانه گرفتار انحرافات و مشکلات شدن. این خیلی درس ها، خیلی نقطه ایم بیرزم تو بحث فقه بود اگر اشتباه نکنم، اشاره کردیم که این ثابت میکنه اختیار بشر تا روز قیامت ادامه کنه. عزیزان من، در اصل ظهور هم همینطوره. حالا درسته که با قدرت پروردگار و با اون شرایط خاص دوره ظهور خیلی از مشکلات بشر در حکومت مهدوی حل میشه، ولی اینطوری نیست که همه آدم ها معصوم باشن، دیگه هیچ کس دست از پا خطا نکنه، نه. همون موقع باز بعض از افراد متاسفانه یه انتخابات اشتباهی دارن، یه مشکلاتی هست. فلذا در این قصه حضرت من هم همین مسئله اتفاق افتاد که یه عده دوباره به انحراف مبتلا شدن که متاسفانه راهشون و خلقشون تا حد از حضرت نوح جدا شد. الان یا این تتمه بحث دیروز بود، خیلی دوست داشتم دیروز 4-5 تا بیشتر فرصت می‌داشتیم که اینا رو دیروز تکمیل می‌کردیم و امروز از بحث جدید خدمتتون می‌گیم. الان یا این بالاخره سومین آیه‌ای بود که به ما درس داد تکبر آدم رو لجوج بار می‌آره. این حرکت یادتون باشه، این حرکت دست تکبر و لجاجت با امان هستن. لجاجت دیگه مشخصه، دیگه آدم لجوج گاه رو خودش رحم نمی کنه، آدم لجوج دیگه فکرش درست کار نمی کنه، آدم لجوج دیگه خودش رو به زمین می زنه. وقتی لجوج و لجاجت مولود نحس تکبر، آدم متکبر منتظر باشه که به این وضع لجوج بودن منتهی میشه. و اما قبل از اینکه این آیه جدید رو همه الان خدمتون شروع کنیم، به لطف خدای متعال به عنایت امام زمان علیه السلام، میخوام این نکته جالب خدمتون تقدیم کنم. واقعا عجیبا، هر پیغمبری که برای هر امتی مبعوث شده با همین مشکلات مواجه شده و ریشه همه این مشکلات در همه بعثت ها و در همه امت ها همین تکابر. یه جلسه اول خدمت را اخترم ام المفاسد شکر است. حالا یه هشدار رو آخر این آیه هم خدمت را تقدیم بکنم، ولی الانم بدن نمیاد که اشاره بکنم. عزیزان من، هشدار امام زمان وقتی بیاد همه حرفای جد بشه بود، همون شریعت پیغمبر بود. همونطور که در اصل پیغمبر یه عده‌ای اومدن پیغمبر رو اذیت کردن، حتی دندونش رو شکنن، شکنجه روسیان رو سر مبارکش بشکنن، خب امام زمان هم همون حرفا رو قرار بیاد تحویل بده، همون شریعت رو جا بندازه. نشه که خدا نکرده یه عده‌ای از ماها همون کارها رو تکرار بکنه. این دعا رو قبلن سالهای گذشته شده، این پارسال بود خدمتون هستم در اعمال روز جمعه، دعای امام زمان در عصر غیبت رفقایی که پارسال خدمتشون بدیم شد یادشون باشه، این دعا رو حتما آقا روزهای جمعه عصر جمعه بخونید، خیلی دعای عجیبه. علما سفارش کردن در روز جمعه اگر هر عملی از اعمال روز رو از شما فوجود این یکیش بود نشد، این یک قرار میشه به جسی. آخرای این دعا داره که خدایا من از اعدای آل محمد قرار ندارم، من از اهل غیظ و دشمنی با آل محمد قرار ندارم. خب بعد وقت این دعا رو کنم میگم یعنی چی؟ ما دشمن پیغمبر باشیم، ما دشمن امام زمان باشیم. عزیز دلم، دشمن امام زمان خیلی اصفایی میکنم، شاخ که نداره، قیافه چطور دیگه که نیست. مهمترین شاخصه دشمن امام زمان و دشمن اهل بیت رویه تکبر. این رویه تکبر اگر در اون مراتب ابتدایش کنترل نشه، درمان نشه، بخواه روش پیدا بکنه، با احدی تعارف نه، انسان در مقابل امام زمان خودش هم نگه خیلی خطر. حالا جدا این هشدار سر جا خودش خدمت رو عرض خواهیم کرد. و اما چهارمین آیه از آیات مربوط به تکبر در سوره مبارکه فصلت، یادداشت بفرمایید، سوره مبارکه فصلت آیه 15 که مربوط به قوم عاد است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاما عاد فاستكبروا. و اما قوم عاد، مردم سرزمین عاد، اینا استکبار کردن، تکبر کردن. فاستكبروا فی الارض، در زمین تکبر کردن. حالا میگیم چرا تکبر کردن. بعد میفرماید بغیر الحق. بعضی اینجا شاید تعجب بکنن، مگه استکبار اصل حقم داریم؟ خب اونایی این اشتباه رو مرتکب میشن که این به غیر حق رو قید احترازی میگیرن، در حالی که این قید توضیحیه. میدونید که ما دو جور قید داریم، قید توضیحی، قید احترازی. هر دو نمونش هم بده را از نمونه دیگه شرح بکنم. در آیات قرآن ولا طائرون یا طیرو به جناحی، آیه قرآنه، ولا طائرون یا طیرو به جناحی، هیچ پرنده پرواز نمی‌کنه. حالا مضمونه کنم، اون پرنده که پرواز میکنه با دوبالش، و همه پرنده ها با دوبال پرواز میکنه. ما تو خلقت پرنده تکبال نداریم. این جناحی که دوبار اومده این چه قیده؟ یه قیده توضیحی. گاه اوقات که البته اکثر اوقات هست قید احترازی، وقتی میگه لبنن سائقا، یعنی از لبن غیر سائق داره احتراز میکنه. اصل بر قید احترازی بودنه، میگه برو نون سنگک بخر، نون سنگک. وقتی غیر سنگک میاد یعنی غیر سنگک نخری، لواش نباشه، تافتون نباشه، نون سنگک باشه. این احترازی. گاه اوقات غیر توضیحیه، یعنی برای تأکید میاد. اینجا همین غیر توضیحیه. و فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق و قالوا، چرا استکبار کردن؟ حرفشون اینه، دلیلشون اینه. قالوا حرف قوم عاده، قالوا من اشد منا قوه. اصلا ریشه استکبار عزیزان من دو چیز تکبر میاره، دو چیز، یک ثروت، دو قدرت. خیلی مرد میخواد که به ثروت برسه، متکبر بشه. خیلی مرد میخواد به قدرت برسه، رئیس بشه، مدیر بشه، مسئول بشه، ولی متکبر بشه. یا الله، درود و خدا، رضوان خدا بر بزرگ مرد تاریخ ما شیخ حاج قاسم سلیمانی. چه جایگاهی داشت، ولی چه توازو. حتی در بعضی از نامه هایی که به زیر دستای خودش داشت، به زیر دستای خودش، چقدر خاضعان نامه نگاری میکرد. در مقابل حضرت آقا، آقایون نظامی همه اینطوری احترام گذاشتن، یه حرکت دیگه هم بهش اضافه کرد، نقص تاریخش دیدید؟ این که حضرت آقا فرمود حاج قاسم صاحب مکتبه، ولی که قدرت، پست، عنوان، عنوان هم عنوان نداشت، نه پولش نزد، گاد از سوره می آمد ایران به دیدن یه پیرزنی که مادرشه توی روستا. پیرزن هم نه که خیلی برش به احترام بکن، حالا بنده خدا تو مریض بود، دراز کشیده نمیشه نشسته نباش بدون تشریف. میرفت تو روستای خودش این بلندگوی ساده رو میگرفت، بلندگوی ساده رو میگرفت با همون صدای ساده که خیلی آنچنانی بود برای مردم نوحه میکنه سینه میزن. ما نمیخواد بگیم توی ادارات ما، در پادگانهای ما، در مجموعه های نظامی و تلویزیون قانون نباشه. نمیشه که قانون نباشه، هرچه که قانون نباشه مساوی با هرج و مرجه و هرج و مرج لازم مساوی انهدام مجموعه. قانون باید باشه. ولی چقدر فرق میکنه که قانون و اخلاق اجرا بکنه. حالا تا فضا هنوز خیلی عمومی نشده، این درگیر از حوزه خودمون بگیم. چند وقتی بهش خدمت و از این حضرات همین جمله رو گفتم، گفتم آقا ما مشکل من با ضابطه نیست، مشکل من با قانون نیست. امیرالمومنین به ما دستور داد که نظم و قانون تو کارتون باشه. مشکل ما اینه که چرا این قانون داره خشک و غیر اخلاقی اجرا میشه. شما قرار بود که تابع دانشگاه نباشید، از دانشگاه 10% اون وقت متنفر رفتید. چی شد آخه؟ حوزه علمیه مکتب امام صادقه. باید قانون و نظم رو بر اساس اخلاق اجرا کرد. این سازندگی داره، این سازندگی داره. این ازش آیت الله بهجت و قاضی و طباطبایی و حلی و امثال زلک ازش روش میکنن میاد بیرون. نکه متاسفانه متاسفانه یه برخوردهای خشک زنندهی که العجب کل العجب خدا میدونه دارم بلاگه شدم این نسبت بلاگه شدم واقعا عوضی دارم. حرف ما اینه قانون باید باشه، نظم باید باشه، یعنی بر اساس اخلاق اداره شده. هر جا این نسخه اجرایی شده بهترین نتیجه ها رو بهترین ثمرات و برکات رو داشته. حالا حرف قوم عاد اینه من اشد منا قوه، چی از ما قوی تره، چی از ما قدرتمندتره. قدرت و ثروت دو چیزی که تکبر آفرین. از حالا خدا بهشون جواب میده اولم یرو ان الله الذی خلقهم و اشد منهم قوه. ای بدبخت و ای بیچاره، شما که خودتون میدونید خودتون رو خلق نکردید، شما که از درون خودتون متوجه میشید که چقدر ضعیفی. اللهم صل علی محمد.